أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته خب ما در بحث منطقمون رسیدیم به مباحث الفاظ و مرحوم آقای مظفر فرمودن که دو تا غرض من میخوام برای مطرح شدن مباحث الفاظ در علم منطق مطرح کنم و بیان بکنم. غرض اولش این بود که به هر حال تفهیم و تفاهم های طرفینی و بین الاثنینی و اجتماعی در جامعه متوقف بر الفاظ هست و ما بدون الفاظ نمیتونیم تفهیم و تفاهمی داشته باشیم، نمیتونیم حرف بقیه رو بفهمیم، نه حرف خودمون رو میتونیم منتقل بکنیم. فلذا اگر اشتباهاتی، مغالطاتی، تسویلاتی در این الفاظ اتفاق بیفته، اینها روی معانی حاصل از این الفاظ اثر داره و فکر رو تحت شعاع قرار میده. لذا باز اون رسالت اساسی منطق که فکر هست و مسئله نظر و فکر هست، اینجا باز خودش رو نشون میده و اون رسالت اساسی اینجا هم میاد و خودشو پیاده میکنه، میگه لذا باید از مباحث الفاظ حرف بزنیم و حرف زدنمون هم به جهت مطلق من جهت عامه است. ما کاری به لفظ خاصی نداریم، کاری به لغت خاصی نداریم، مسئله ما زبان خاصی نیست. ما میخوایم قواعد عمومی حاکم بر الفاظی که به مسئله فکر کردن مربوطند رو در منطق تا اونجایی که علوم ادبی احصا نکردن احصا کنیم و بیان بکنیم و خودمون رو از مشکلاتی که در اینجا میتونه به وجود بیاد نجات بدیم و فارغ کنیم. اما مرحوم مظفر هم بود منطقی یه حاجت دیگری داره که این حاجت به قول ایشون من اجل نفسیه، نه من اجل غیرهی. مسئلهش اینجا دیگه این نیست که بقیه رو بخواد نجات بده یا مشکل بقیه رو حل بکنه یا تو تخاطب ها مشکل رو حل کنه، نه، حتی منطقی که یه گوشه ای نشسته برای خودش داره میاندیشه و فکر میکنه و یه گوشه ای داره زندگی خودشو میکنه، حتی او هم برای سلوک درست منطقی نیاز به چی داره؟ نیاز به بحث درست از مباحث الفاظ داره. لذا به تعبیر مرحوم آقای مظفر، این آقای منطقی باز هم نیاز داره که بتونه مسئله خودشو در مباحث الفاظ به هر شکل صورت بده و بحث بکنه از مباحث الفاظ و حل بکنه. آقای مظفر فهمود برای این که اینو بتون توضیح بدم یه مقدمه میچینم و بر اساس این مقدمه بخوام جایگاه لفظ رو معلوم کنم. مقدمه ایشون چی بود؟ ایشون فهمود ان للاشیاء اربعه وجودات، هر شیء چهار نحوه وجودی داره. دو تاشو خوندیم، دو تاشو امروز بخوایم بحث بکنیم. دو تا از این وجودها وجودان حقیقیان و دو تاش وجودان اعتباریان، مجازیان، تنزیلیان. دو تا وجود، وجود حقیقیان و وجود تکوینی در عالم، و دو تا وجود اعتباری. وجود حقیقی مثل چی؟ مثل خود وجود خارجی شی که هستش دیگه، خارجیت داره، واقعیت داره در عالم و موجود. یکی دیگه مثل چی؟ وجود ذهنی همین شی، یعنی تصویری که من از این شی میگیرم و برای من ثبت میشود، این هم به دست من نیست ساختش. ذهن انسانی خاصیتی داره، نفس انسانی خاصیتی داره، اندم مواجهه با خارج، در هنگام مواجهه با خارج و برخورده با خارج و بررسی خارج، خارج عالم یعنی حقیقت عالم، تصاویری با قولای مظفر در ذهن او، یادتون تو تعریف علم، منتبع می شود. این انتباعه یعنی این ثبت و نقش بستن و خلاصه نگارگری شدن این تصاویر در ذهن انسان میشه وجود ذهنی اون شیء خارجی، که بعدا انشاءالله تو فلسفه یکی بحثه خیلی مهم فلسفه مخصوصا نزد علامه طباطبایی انشاءالله میخونید، خواهیم گفت که اصلا علم ما به اشیا به واسطه وجود ذهنی. آقای مظفر میفهمد اما علاوه بر این دو تا وجود دیگه هم داریم برای شیء که اینها وجودان اعتباریان، دو تا وجود اعتباری هم. ایشون برای اینکه این وجودهای اعتباری رو توضیح بده و مخصوصا اول وجود لفظی رو توضیح بده و بعد وجود کتبی، یه مقدمه رو مطرح میکنه، یه مقدمه بسیار خوبی که بعداً در بحث علم اصول خیلی به درد شما میخوره، بعداً در توضیحات خود مرحوم آقای مظفر در خدمت شما که عرض بکنم اصول فقهشون خیلی به درد میخوره و حتی ایشون در اصول فقه به اینجا ارجاع میده چند جا، بله که انشالله رو میرسید اونجا خواهید دید. شون فهمت ببینید، یکی از نیازهای اولیه انسان نیاز او به تعامل و تفاهم با سایر انسان هاست. چرا؟ چون به تعبیر مرحوم آقای مظفر انسان اجتماعی به طبعه. پیرامون نسبت انسان و جامعه نظریاتی وجود داره در خود بین علمای مسلمان. برخی میگن انسان اجتماعی به ضرور است، بعضی میگن اجتماعی بالفطر است، بعضی میگن اجتماعی به طبعه. علی ای حال در بین علمای اسلامی، اونهایی که بحثای علوم اجتماعی رو کار کردن، عموما همه معتقدن که انسان به هر حال یکی از حیثیات بسیار مهم زندگیش که قهرن توش میفته، حالا یا میخواد که توش بیفته یا مجبوره که توش بیفته، حالا بر این دوتا تفسیری که دارم عرض میکنم بنابر نظرات متفاوته. اگه خواستید بخونید ذیل آیه 200 سوره آل عمران از مرحوم علامه طباطبایی، خیلی نکات عالی، البته او کار داره، اون 23 صفحه است، خیلی بحث مهمی ایشون اونجا مطرح میکنه در مورد فلسفه علوم اجتماعی و فلسفه اجتماع در اسلام. از مرحوم آقای مطهری هم در کتاب جامعه و تاریخ خدای طباطبایی باز در جلد دوم المیزان، اونی که عرض کردم ذیل آیه 200 سوره آل عمران، جلد چهارم المیزان هست، جلد دوم المیزان ذیل آیه 213 سوره بقره باز مفصل اینجا بحث داره. علی ای حال این انسان در دل اجتماع داره زندگی میکنه و بخش زیادی از حوائج و نیازهاشو داره در تعامل با انسانهای دیگه رفع میکنه. نیازهای مادیش رو، نیازهای زناشوییش رو، نیازهای عاطفیش رو، حتی نیازهای دینی و معنویش رو به یه معنا، و نیاز داره که با سایر افراد ارتباط بگیره، تعامل بکنه، تفاهم بکنه، اونا منظورهای این فرد رو بفهمن، ایشون منظور اونها رو بفهمه و امثال اینا. خب چه کار کنه برای این که بتونه به افراد معانی که در ذهنش داره و منظوری که داره رو بفهمونه؟ راهش چیه؟ یک راهش اینه، او هر معنایی رو که میخواد، هر چیزی رو که میخواد، بیاد خود اون چیز رو نزد این فرد مخاطبش حاضر بکنه. مثلا میخواد در مورد آب حرف بزنه، آب رو بیاره نشون بده در مقابل این، مثلا حرف بزنه نه حالا به حرف نرسه، میخواد مقصود خودش رو در مورد آب برسونه، این کار رو بکنه. میخواد مقصود خودش رو در مورد مثلا شکار کردن یه حیوان نشون بده، مثلا نیزه رو به سمت اون حیوان نشون بده، یعنی مثلا بعد تو بری اونو بکشی و امثال اینها. اما این کار بسیار مشکله و اصلا تقریبا ناممکنه. بسیار مشکله چرا؟ چون خیلی از معانی هستن که اصلا اون لحظه نزد تو نیستن که بتونی مخاطبت نشونش بدی تا بفهمی منظور، تا او بفهمه منظور تو چیه. مثلا میخوای با مخاطب در مورد برج ایفل حرف بزنی، نمیتونی تا فرانسه رو بری توافق با هم برید بگیری تا اونجا که بله منظور اینه، مثلا یا اونو برداری بیاری اینجا، که ممکن نیست. که از طرف دیگری خیلی از معانی هستن که اصلا ما به ازای حسی خارجی ندارن، مثل مفهوم محبت، مثل غضب، مثل خشم، مثل مفهوم عدم و نیستی. بسیاری از مفاهیم هستن که ما به ازای حسی که ندارن، که لذا اینجا انسان مضطر شد، مجبور شد، دید لازم است که برای رفع حوائج اجتماعی خودش و رفع غرض تفهیم و تفهم و ارتباط با سایر انسان‌ها و همزالیم بحثایی که مطرح می شود، چه کار کنه؟ یه سری علاماتی رو بگذارد توافقاً و قرار به صورت قراردادی که اون علامات در واقع دال بر اون معانی ذهنیش باشن، جانشین اون معانی ذهنی باشن، و دیگه به جای اینکه بخواد خود شیء او بیاره جلو طرف نشونش بده، با این علامات به او شیء اشاره کنه. این علامات چیه؟ اینا لفظن. اینجاست که به قول آقای مظفر ام الاختراعات بشر متولد میشه. خیلی دوستان این مسئله تولید لفظ مهمه ها، مسئله اعتبار لفظ، تولید لفظ، اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. از دل این بحث تولید لفظ متولد میشه و انسان کم کم به ازای هر معنایی از معانی که میشناسه یه لفظی رو میگذاره و انسان‌ها کم کم با کار کردن با این الفاظ و انس گرفتن و خو گرفتن با این الفاظ دیگه تعاملاتشون و تفاهمهاشون رو بنا میکنن بر اساس این الفاظ. حالا فقط تصور کنید فردا رو بدون اینکه لفظی وجود داشته باشه چه کار میخواد بکنید؟ تقریبا بسیاری از ارتباطات ما مختل میشه، بسیاری از ارتباطات ما مختل میشه، دیگه نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم و امثال اینها. آقای مظفر میفهماد این وجودی که انسان داره به وجودش میاره و قراردادیه و اعتباری و توافق بین اغلاستا تکوینی نیست، لفظ تو عالم تکوینن نبوده و نیست، ما داریم قرارداد میکنیم لفظ ما رو برای مثلا این شیء سیال که آبه، لفظ در رو برای اون جسمی که باز و بسته میشه، لفظ انسان رو برای این موجودات ما داریم قرارداد میکنیم. جدا میتونیم با هم قرارداد کنیم یه لفظ دیگری برای معنای دیگری، قرارداد میکنیم دیگه، دست ماست، به ید ماست. لذا این وجود دیگه وجود حقیقی نیست. به قول مظفر وجود چیه؟ وجود اعتباریه. آقای مظفر میفهمد این سومین نحوه از وجود اشیاء، وجود لفظی اشیاء. یعنی به جای اینکه خود اون شیء رو بخوای نشون بدی یا معناشو بذاری تو ذهن مخاطبت که ممکن نیست یا در یه درجاتی فقط میتونه ممکن باشه، شما این بار با یه دلالت لفظی معنا رو برسونی. به چه شکل؟ شما لفظ رو صادر میکنی، مخاطبت لفظ رو میشنوه، چون قبلا تو مخاطبت میدونید که الفاظ برای چه معانی وضع شدن، چون زندگی کردید کنار هم تو این جامعه، اهل این زبان و این لغتید، او از شنیدن این لفظ به فلان معنا چی میشه؟ رهنمون میشه. خب حالا این قصه ادامه داره هنوز، این تیکه اولیش رو که آقای مظفر بیان کرده و بنده هم ازش نقل کردم و بخونید تا بریم جلوتر. خب از ثالث الوجود لفظی بیانه، سومین وجود وجود لفظیه. توضیحش چی میشه؟ ان الانسان لما کان اجتماعیا بالطبع و مضطرا للتعامل و تفاهم مع باقی افراد نوعی. انسان از اونجایی که لما کان، یعنی از اونجایی که اجتماعی بالطبع، عرض کردم سر این اجتماعی بالطبع یا بالفطره یا بالاضطرار بحث هست، اینو بدونید. اجتماعیتش مفروض، این که این اجتماعیتش دلیلش چیه خیلی بحث جدی هم هست. یکی از کتابای خیلی خوبی که میتونید اینجا بخونید و خیلی خوبی که با ادبیات این کتاب آشنا باشید غیر از اون ارجاعاتی که ابتدای کار دادم، کتاب جامعه در قرآن آیت الله جوادی، جامعه در قرآن تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی. ایشون یک سری تفسیر موضوعی دارن، 20 چند جلد، بسیار کتاب‌های ارزشمندی است. جامعه در قرآن، مراحل اخلاق در قرآن، حیات حقیقی انسان در قرآن، سورت و سیرت انسان در قرآن، قرآن در قرآن، معاد در قرآن، نبوت در قرآن، بله، سیره انبیا در قرآن، بفرمایید فطرت در قرآن، خدمتتون که عرض بکنم خیلی مفصل، بله اینها رو دارن. یکی از معرفت شناسی در قرآن، هدایت در قرآن، این همه کتابشون. بله ما تو همون دوران 1 تا 6 بعضی از این کتابا رو توفیق بود خوندیم و یکم آشنا شدیم با ادبیات قرآنیشون، بسیار بسیار ارزشمند. یکی از کتابایی که ایشون اونجا دارن جامعه در قرآن هست. بعضی از این اقوال رو هم اونجا آوردن، بر اساس قرآن هم توضیحاتی دادن، نظرات علامه طباطبایی هم فرمودن. خیلی کتاب ارزشمندی است، البته نوشته ایشون نیست، از بحثای ایشون پیاده شده. مقدمات بعضی از این کتاب‌های تفسیر موضوعی نوشته خود ایشونه، مقدمه کتاب، اما خود کتاب‌ها. لذا این محل بحث. خب و مضطرن للتعامل، مجبوره به تعامله، خود با بقیه توی این محیط اجتماعی که داره زندگی می‌کنه با بقیه رفت و برگشت داره، بدبستان داره، بازخورد داره. للتعامل و تفاهم مع باقی افراد نوعی، با کیا؟ با بقیه افراد نوعی، نوع انسان. لذا فانه انسان محتاج الى نقل افکاره الى الغير، نیاز داره که افکارش رو منتقل کنه به غیر خودش، و فهم افکار الغير، و نیاز داره که افکار بقیه بیاد به او منتقل بشه. و الطريقه الاوليه للتفهيم طریقه اولیه برای تفهیم چیه؟ هیه ایحذر الاشیاء الخارجیت به نفسها. طریق اول چیه؟ اینه که اشیاء خارجی رو به نفسها، به حقیقتشون، به نفسها این انسان چیکار کنه؟ احضار کنه. یحذر یعنی احضار کنه. میخواد در مورد آب حرف بزنه، خود آب بیاره جلو مخاطب بگیره. میخواد در مورد سنگ حرف بزنه، میخواد پیرامون مسئله سنگ تفاهم کنه و مخاطبش، خود سنگو بیاره، نه اینکه لفظشو بگه. یه راهش اینه. این منظور اینه. مثلا انسانی که به فرض مثلا مشکل تکلم داره، نمیتونه حرف بزنه، ما میبینیم که این کارا رو میکنه. بله، اگه زبان اشاره رو یاد بگیره، دیگه یه نوع لفظه ها، او زبان اشاره رو خواهیم گفت، او یه نوع دلالت قرار دادیه. خب طریقه اولیه برای تفهیم چی؟ ایحذر الاشیاء الخارجیه به نفسه، خود اشیاء خارجی رو احضار کنه، بیاره که چی بشه؟ لیحس بها الغیر به احد الحواس فیدرکها، که اون غیر، اون مخاطب حس کنه این شیء، اشیاء خارجی رو، و به واسطه یکی از حواس پنجگانش یدرکها، درک کند اون شیء خارجی را و بفهمه تو منظورت چیه. اما ولکن هاذه طریقه من تفهیم، بله این طریقه از تفهیم، تکلفه کثیرا من الانا، تکلفه یعنی به تکلیف و تکلف و سختی میندازه کی رو؟ انسان رو. من کثیرا من الانا، انا یعنی زحمت، یه زحمت خیلی سختی و زیادی برای انسان به وجود میاره. یه دلیل، یه گیر، یه اشکال. دو، علا، معمولا اشکال دوم رو با علا میگن دوستان در کتابای علمی، از الان اینو یاد بگیرید. علا انها لا تفی به تفهیم اکثر الاشیاء و المعانی، تفی یعنی وفا نمی کنه، کافی نیست. علا انها، مشکل دیگه اینه که خدمت شما که عرض بکنم، این احضار اشیاء خارجیه، این اشیاء خارجیه رو آوردن، لا تفی، وفا نمی کنه، کافی نیست برای تفهیم بسیاری از اشیاء و معانی خارجیه. انها رو میتونیم بزنیم به طریقت الاولیه که دیگه زمیر تأنیثش هم یه جای مشخص کنه. این طریق اولیه کافی نیست برای تفهیم خیلی از اشیاء و معانی. چرا؟ اما لانها لیست من الموجودات الخارجیه، اصلا خیلی شاید موجودات خارجیه محسوس نیستن، مثل عدم گفتیم، مثل محبت، نفرت، اصلا قابل تعین خارجی نیستن که بره جلو چشو طرف بذاری، که مثل ضرورت، مثل علیت، مثل کثرت، وحدت، همسره. بله، اما لانها لیست من الموجودات الخارجیه، یا نه، او لانها لا یمکن احضارها. بابا داریم در مورد مثلا فلان شیر تو بیشه حرف میزنیم، تو میتونی برده بیاریش اینجا وسط جلسه با سران قبیله نشونشون بدی؟ پدرت تو شیره میخورت تا قبل از اینکه بخوای بری دستت بهش برسه و بیاریش اینجا، ممکن نیست احضار اون، نمیشه آوردش. لذا حالا آقای مظفر این اصل این قوت رو میزنه به الهام تکوینی الهی، حالا خودش باز بحث داره. فالهم الله تعالی الانسان، پس خدا الهام کرد به انسان چی را؟ طریقتن سهلتن سریعتن فی تفهیم، یه راه آسان سریعی در تفهیم معانی. چی؟ به ان منحه قوتن علی الکلام و نطق. خدا اینو چطور این کارو کرد؟ خداوند بخشید، منحه یعنی بخشید، انسان را بخشید به انسان یه قوه علی الکلام و نطق، یه قوه برای تکلم و برای نطق و حرف زدن. به واسطه چی؟ به تقاطی الحروف. تقاطی یعنی مقطعات، قطعه قطعه های از حروف، این حروف مختلف، که انسان چیکار کنه؟ لیؤلف منها الالفاظ، یا لیؤلف منها الالفاظ، تا از این تقاطی مختلف حروف الفاظ تألیف بشه و تولید بشه، معلوم بخونمش، تا انسان تألیف کند به واسطه این تقاطع مختلف حروف چی رو؟ الفاظ رو. حالا و به مرور زمنه دعت الانسان الهاجتو و هی ام الاختراع الى ایذ ال کل معنن یعرفه و یحتاج الى تفاهم انها لفظا خاصا. و کم کم به مرور زمان دعوت کرد، برانگیخت، اینطوری بگیم، از همون دعا میاد، دعایت او، دعت کی فاعلش کی الحاجه، حاجت انسان رو برانگیخت، کشان دعوت کرد به چی؟ الی ایضع، که انسان یضع یعنی وضع کند، وضع کند برای هر معنایی که انسان او رو میشناسه، یعرفه صفت معناست و یحتاج الی تفاهم ان صفت دیگر برای معنا، معنایی که یک میشناسه او رو و دو انسان نیاز داره که اون معنا رو تفاهم بکنه. لفظا خاصا، برای هر کدوم از این معنی یه لفظ خاصی رو یضع وضع کند. آیا مظفر میفهمد این کار، این اختراع انسانی و هی ام الاختراع، پرانتز ببینید، این مادر اختراعات بشره. خب انسان چرا باید این وضع انجام بده؟ لیهذر المعانی بالالفاظ، تا معانی رو به واسطه الفاظ احضار کنه، بدلا من احضارها به نفسها، به جای اینکه بخواد معانی رو به نفسها، به نفس اون اشیاء خارجی بخواد احضار بکنه. که گفتیم بالا چی؟ گفتیم بیاد خود شیء خارجی بخواد بیاره اینجا جلوی شما بگذاره. به جای اینکه خود شیء خارجی رو احضار کنیم، احضارها میتونه به اشیاء خارجی هم بخوره. چه کار میکنیم؟ بدلاً از این کار ما الفاظ رو قرار میدیم. حالا مظفر یه پله میره جلوتر، ولی اجل ان تثبت فی ذهنک، برای اینکه در ذهن تثبیت بشه، ثابت بشه، بفهمی. ایها طالب، ای دانش آموز، ای طلبه، اینجا خیلی آموزشیه. هذه العباره او کرره حالک، برای اینکه این عبارت بالا رو که چی بود؟ لیهذر المعانی بالالفاظ بدلا من احضارها به نفسها، دوباره عبارت رو برای تکرار میکنم. او کرره حالک، دوباره تکرار میکنم برات. لیهذر المعانی بالالفاظ، اون آقای انسان احضار کند معانی رو به الفاظ، بدلا من احضارها به نفسها، به جای اینکه خود اون معانی رو که اینجا منظور از معانی همون وجود خارجی معانیه، به نفسها بخواد به خودی خودشون و خودشون اونها رو احضار کنه، نه بدل از اونها الفاظ رو میاره و با واسطه الفاظ مخاطب شما منظور شما رو میفهمه. فتعملها جیدا، خیلی روی عبارت دقت کن. دوستان چرا اینو میگه؟ ایشون میگه شما ببین لفظ چه خدمتی داره بهت میکنه و چه کار داره میکنه. لفظ دیگه جانشین اون معنا میشه. لذا تو میگی آب، آب چیه دوستان؟ یه صوته، الف به صوت آب. با گفتن این آب چه اتفاق میفته؟ چون این آب با اون معنای آب با هم مرتبط شدن نزد عقلا، مخاطب تو یه صوت میشنوه، اما از این صوت منتقل به چی میشه؟ به اون معنا. دیگه شما نیازی نیست که ورداری یه بشکه آب بذاری جلوش بگی آقا این منظورم اینه ها، نه. وعرف ان هذا الاحزار، و اینو بفهم بدون که این احزار، یعنی این احزار الفاظ، انما یتمکن، این احزار معانی به الفاظ، انما یتمکن الانسان منه به سبب قوت ارتباط لفظ بالمعنا و علاقته بهی فی الذهن. چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش دوستان رابطه لفظ و معناست. یعنی اون چیزی که باعث میشه از لفظ آب که الان من دارم میگم شما ذهنت بره به سمت اون معنای آب چیه؟ بله؟ ارتباطی که بین لفظ و معنا در ذهن تو به وجود آمده. این ارتباط کی به وجود آمده؟ تکوین. کی به وجود آورده؟ تکوینی نیست. تکوینی نیست. این ارتباط رو عقلا به وجود آوردن، دور هم نشستن، جامعه تشکیل دادن، شروع کردن برای هر کدوم از معانی یه لفظی رو وضع کردن و قرارداد کردن. کم کم اینقدر این استفاده از این لفظ زیاد شد، اصلا دیگه این ارتباط کامل توی مغز ما و ذهن ما نشست و یه رابطه‌ای پیدا شد بین این لفظ و معنا، به طوری که تا لفظ من میشتم میام سراغ معنا. و اصلا کار جلوتر از این، اصلا من گاهی خیلی از اوقات به الفاظ دقت نمی‌کنم. الان من حدود نیم ساعت دارم با شما حرف میزنم از طریق این صوت، شما اصلا چه کاری به الفاظ من ندارید، شما فقط دارید منتقل میشید به معانی. حتی همین الان که دارم اینا رو میگم، الفاظ فقط یه وسیلن. شما این لفظ رو میشنوید، سریع میرید سراغ معنا، 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 معنا. یعنی اینقدر رابطه لفظ و معنا سنگین شده که اصلا ما دیگه لفظ رو انگار نمیبینیم. خب و انما یتمکن الانسان، و من انسان فقط به این دلیل تمکن پیدا میکنه، براش ممکن میشه منهو، ضمیرش میخوره به احضار، این که بتونه احضار بکند معانی را به واسطه الفاظ. این تمکن از کجا میاد؟ به سبب قوت ارتباط لفظ بالمعنا، این به واسطه اون رابطه شدید و قوی لفظ و معناست. و علاقته بهی فی الذهن، و به سبب علاقته، علاقه لفظ است بهی بالمعنا کجا؟ در ذهن. این علاقه اینقدر شدیده که شما میتونید بدل از شیء خارجی لفظ رو بیاری و با لفظ بتونی معنا رو احضار کنی. تمام شد. خب، و هذا الارتباط القوی، این ارتباط قوی از کجا ناشی میشه؟ ینشأ من العلم بالوضع و کثرت الاستعمال. دو تا دلیل مهم داره، اینو تو اصول مفصل تر میخونیم. یکیش علم به وضعه، یعنی من چون دارم توی جامعه زندگی میکنم، اهل زبان فارسیم، من میدونم الفاظ برای چه معانی استعمال شدن. لذا اگه من الان برم تو آلمان، هرچی هم داد بزنم از سرم الفاظ آلمانی، من اصلا از اون الفاظ معانی منتقل نمیشم، چون علم به وضع ندارم، مگر یه مدتی زندگی بکنم، یاد بگیرم و امثال اینها. یک، علم به وضع، و دو، و کثرت الاستعمال و کثرت استعمال. اینقدر استعمال لفظ ما در آب شد که من دیگه به راحتی وقتی که لفظ ما میاد سراغ آب میرم و آب رو میفهمم. فاذا حصل هذا الارتباط القوی لدى الذهن، وقتی این ارتباط بسیار قوی بین کی و کی؟ لفظ و معنا در ذهن به وجود اومد. یصبح اللفظ عنده کانه المعنا، لفظ به چنان ارتباط شدید و قوی با معنا میرسه که لفظ یصبح میشود چی؟ عنده، عند الانسان، کانه المعنا، انگار که لفظ معناست. اصلا شما کاری دیگه به لفظیت لفظ ندارید، اصلا شما این صوت رو انگار نمیشنوید، سری از این الفاظی که من دارم میگم به معانی منتقل میشید، اصلا لفظ برای شما مغفول عنه. عرض کردم من نیم ساعت دارم با شما حرف میزنم، شما مسئلتون اصلا الفاظ من نیست، مسئلت معانیه که من دارم منتقل میکنم. اما فرض کنم من به جایی که الفاظ معنادار میگفتم الفاظ مهمل میگفتم، میگفتم اده بده 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 اده، همینطوری بگم، شما وقت به لفظ توجه میکرده، چون این لفظ دیگه عجین و مقارن و دارای علاقه به یه معنای خاص نیست. خیلی این معنی مهم ها دوستان. او حاجت دوم میکنه، مظفر میخواست بگه، الان داره پویدا میشه. ایشون میگه اصلا لفظ به یه جای میرسه که انه المعنا، اصلا لفظ و معنا انگار دارن یکی میشن. دوستان معنیش این نیست که واقعا یکی میشن ها، دقت کنید، یعنی اینقدر شدید میشه که انگار ما دیگه چشمون بسته میشه روی لفظ و فقط دیگه داریم معنا رو میبینیم. ول معنا که انه لفظ، اصلا معنا هم انگار لفظه، و یکم که جلوتر میریم اصلا معانی هم با الفاظ عجین میشن برا ما. گاهی میخوایم آب به ذهنمون بیاریم، لفظ آب رو میاریم تو ذهنمون به جایی که خود اون شیء سیال رو بیاریم، دقت میکنیم؟ یعنی این انگار لفظ و معنا جای هم دیگه میشینن. ای یصبحان عنده کشیء واحد، ای یصبحان یعنی کی؟ یعنی یصبحان اون لفظ و المعنا عنده، عند انسان، کشیء واحد، انگار یکی هن. یعنی اگه ما منطق نمیخوندیم، این دقتهای منطقی رو نمیکردیم، حوزه نمیومدیم، تا ابد نمیتونستیم تو نزد خودمون لفظ از معنا تفکیک کنیم لزومن. نمیگم اصلا نمیشد، یعنی توی محفل علمی این تفکیک صورت میگه، بگن الان برو پدر بزرگت 80 سالش رو بپرس آقا لفظ و معنا، بله فرقشیه که با اساد، بله در همون لحظه ترتیب تو به طور کامل بده و دیگه چیزی ازت باقی نمونه. میگه با لفظ و معنا چیه؟ تفکیک از کجاست؟ این حرفا رو از کجا آوردی؟ چون اینا رو ما داریم با یه تفکیک علمی اینجا مطرح میکنیم، اما برای خود انسان اینا اینقدر عجین میشن انگار یکی هم. فاذا احضر المتکلم اللفظه، وقتی که متکلم لفظ رو احضار میکند، فکأنما احضر المعنا به نفسه لسانه، وقتی که متکلم میگه ما، میگه اب، میگه ام، میگه برادر خواهر، لفظ رو داره میاد دیگه، لفظ رو میگه، لفظ رو احضار میکنه، ولی کأنه داره معنا رو برای سامع احضار میکنه. تا من میگم برادر، شما معنای برادر میاد به ذهنت، همین الان که گفتم همینطوری شد، هر جمله الان از من شنیدید همین اتفاق براتون افتاد، من الفاظو میگم شما معانی تصور میکنید. حتی این جمله آخری که الان گفتم، حتی همین جمله و الی آخر. فاذا احضر المتكلم اللفظ فكانما احضر المعنى بنفسه للسامع، لذا فلا يكون فرق لديه بين ان يحضر خارجا یا يحضر، از باب افعال بخونیم، و فرقی وجود ندارد لدى السامع بین ان یحضر خارجا نفس المعنا و بین ان یحضر لفظه الموضوع له. فرقی برای سامع وجود نداره بین این که ان یحضر خارجا، اون متکلم احضار کنه خارجا نفس معنا رو، یعنی اینجا دیگه نفس معنا یعنی همون خود شیء خارجی، آب و بیاره جلو چشش یا بگه لفظ ما، برای او هر دو یکیه، با هر دوش به مقصود میرسه اون سامع من. و بین ان یحضر لفظ یحضر لفظه الموضوع، لفظه الموضوع له، و بین این که چی؟ به جای این که خود شیء آب رو بیاره، لفظ موضوع له بر آب رو بیاره. که چیه لفظ موضوع له؟ یعنی لفظی که الموضوع له وضع شده است لآن معنا، که چیه؟ همون لفظ ماه، میم الف همزه. فإن الصامع في كلا الحالين، صامع در هر دو حالت، چه زمانی که شیء خارجی بیاره چه لفظ. چرا داره ایشون این مقارنه رو انجام میده؟ میگه ارزش لفظ اینقدر بالاست مثل اینی که شیء خارجی آورده. فإن الصامع في كلا الحالين، صامع در هر دو حالت، ينتقل ذهنه الى المعنى، ذهنش از ذهنش به معنا منتقل میشه، چه شیء خارجی بیاره چه لفظ بیاره. ولذا قد ينتقل الصامع الى المعنى ويغفل عن اللفظ، گاهی اینطوری میشه که صامع به معنا منتقل میشه و غافل از لفظه. دوستان گاهی نیست، خیلی از اوقات اینطوره. فرزان های مزفر از همین استفاده میکنه در کتاب اصول فقه، با این اثبات میکنه که استعمال لفظ در بیشتر از یه معنا استحاله داره، و دیگه برای اصول فقه انشاءالله. غافل از لفظه، معنا رو داره صامع میبینه. یغفر عن اللفظ و خواصی و خواص لفظ. آقا من الان با شما دارم حرف میزنم، شما دارید به توجه میکنید که من از لفظ الف قاف نون ف، نه اصلا کاری به اینا ندارید، اینقدر لفظ و معنا برای شما عجینه با هم، شما فقط دارید معنا تصور میکنید، حرفای منو میفهمید. ولذا اون آقای سامی یغفر عن اللفظ و خواصه، از لفظ و خواص لفظ غافل میشه، که انه لم یسمعه، مثل اینکه اصلا نشنیده اینو. ما انه لم ينتقل الیه الا بتوسط سماع لفظ، در حالی که اصلا این به این معنا منتقل نشد مگر به واسطه شنیدن، اصلا اگه لفظ نبود منتقل نمیشد. ولی جالبه، غافل از لفظ. الان شما توی این مدتی که من با شما حرف زدم کلن به معانی منتقل میشید، غافلید اصلا از الفاظ من، در حالی که کل نقل و انتقال معانی که الان اتفاق افتاد و تفهیمی که الان اتفاق افتاد بین من و شما به واسطه چی بود؟ به واسطه لفظ. مخصوصا که الان تفهیم متفهم صوتیه، یه بار سر کلاس بله یک وجود تصویری دیگه هم دارید، الان فقط لفظه. خیلی شاهد خوبی برای این حرف آقای مظفر. خب بعد از این آقای مظفر حالا میخواد بفرماد که چی؟ میخواد بفرماد که این ارتباط اینقدر شدید میشه، اینقدر شدید میشه، اینقدر شدید میشه، که اصلا ما دیگه کم کم به واسطه الفاظ فکر میکنیم، اصلا با معانی فکر نمی کنیم، با الفاظ فکر می کنیم. اینجا آقای مظفر میگه این همون حاجت دومی است که گفتم. یه بار حاجت برای اینه که تفهیم متفهم بشه، مخاطب حرف تو بفهمه، تو حرف مخاطب رو بفهمی، یه بار فراتر از اینه، اصلا تو فکر کردنت هم به خاطر شدت رابطه معنا و لفظ با الفاظه، حتی خودت که یه گوشه میشینی با بقیه رو ول کن. لذا نیاز داری که مباحث الفاظ رو بشناسی که اونجا خطا پیش نه. لذا مظفر میفرماد این حاجت مهمتر از دومیه، اولی است، خیلی جدی شد دیگه. فقط مسئله الان تخاطب نیست، خودت هم یه گوشه بشینی امکان داره با الفاظ رهزن بشه برات الفاظ، و بعد الفاظ رو سر جای خودش درست قرار بدی. حالا اون زبدت المخض رو که انشاءالله آقای مظفر میخواد همین رو توضیح بده، جلسه بعد انشاءالله محضرتون ارائه خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.